بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خير خلقه محمد و على اطرته الطاهرین و لعن الدائم على اعداه مجمعین الان الى یوم الدین، آمین یا رب العالمین. و اما بعد، بحثی رو که بیان می کنم از این جهت است که الهام بگیریم و این رو سلوحه زندگی خودمون قرار بدهیم تا کمکی به امام زمان علیه السلام کرده باشیم در جهت ظهورش، در جهت ظهورش. چرا به ظهور او بستگی دارند؟ به این دلیلی که عرض خواهم کرد. وقتی دستور آمد که به ملائک و موجوداتی که باید بر آدم سجده کنند سجده کنید، همه سجده کردند الا ابلیس سجده نکرد. در اثر این تمرد و نافرمانی دو تا خطاب بهش شد. یک، اخرج، خارج شو، تو دیگه نباید با ملکوتیان بپری، انک من الساقرین. دو، انت الرجیم، تو رانده شده هستی. در پی این دوتا عتاب الهی یه درخواستی از خدا کرد و یه گزارشی به خدا داد. درخواستش این بود که به هر صورت ما 6000 سال طول عبادت کردیم، یه فرصتی به ما بده. فرمودن که الهی اوم المنظرین، الهی اومی و بسو باش انت من المنظرین، تا روزی که لازمه به تو فرصت داده. دو، تو این فرصت چیکار میخوای بکنی؟ واه، ما فرصت گرفتی، ما هم مزد اون چند هزار سال عبادت تو دادیم، چیکار میخوای بکنی؟ در سوره مبارکه هجر آیه 39 تا 40 میگه من میخوام این کار انجام بدم. رب به ما عقویتنی، ابلیس به خدا میگه، پروردگار من، به خاطر این بلایی که سر من آوردی، گفتی اخرج انت من الساقرین، گفتی که انک الرجیم، به خاطر این دوتا مطلب، به ما عقویتنی، لأزینن لهم فی الارض، من هر آنچه که روی زمین هست در نظر بنی آدم جلوه‌گر میکنم، اینا کیف کنن از اونچه که میبینن. ولأغوینهم اجمعین، در اثر اونچه که میبینن کیف میکنن، دیگه حلال و حرام حالشون نمیشه، به همین ترتیب همشون اقوا میکنم، گمراهشون میکنم، از خط خارجشون میکنم. همه را این کار میکنم الا عبادک منهم المخلصین. منظورم به آدمای مخلص نمیرسه، من نمیتونم اونا رو اقوا کنم، من نمیتونم دنیا و مافیها رو در مقابل اونها جلوه‌گر بکنم. بحث من در رابطه با عباد مخلصه. اینا چی ویژگی دارن؟ علامت اینا چیه؟ ما که نباید فقط آیه قرآن بخوانی، بلکه باید تشبه به آیات پیدا بکنی. اگر گفته زورم به عباد مخلص نمیرسه، خب پس من برم در دایره عباد مخلص، اونجا زورش به من نمیرسه، رسما خودش اعلام کرده. وقت عباد مخلص اونایی هستن که زمین ساز ظهور امام زمان علیه السلام هستن، اونا به درد کار میخورن. و الا امام زمان الان عده و عده که زیاد داره، که مرید به حسب ظاهر زیاد داره. این همه جلسات تشکیل شده، این همه آدم ها در جلسات شرکت میکنن، چطوره که بین این همه آدم 313 نفر پیدا نمیشه؟ چطوره که قرنها پیدا نشده؟ سوال میکنه خودت، میگی 313 نفر چی ویژگی دارن؟ اینا عباد مخلصن. خب آقا همین ما مریدا هستیم دیگه، ما کار امام زمان رو انجام میدیم؟ نه، امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود، اگر نمیگفت نمیگفتم، فرمود حدیث افتراق امت که امت پیغمبر به 73 فرقه تقسیم شدن، که از این 73 فرقه فقط یک فرقه اهل نجاته. خب تا اینجا رو همه توش میدید، کیفم میکنید تش که ما جز اون یه فرقه ایم، شما جز اون نیستید. و بعد آقا ادامه دادن 13 فرقه از این گروه که وارد جهنم می شوند کسانی هستند که محبت من علی رو دارن، دوستدار من هستند و وارد جهنم می شوند. چرا؟ چون دوستدار من بودن اما عباد مخلص. با هم اماممون رو دوست داریم، ولی نشد که عباد مخلص نباشیم. این فاجعه است، به نظر من فاجعه بزرگی هم هست، ولی عده همه جا هست. صاحب ابروز وجود و ناظرین حضرت امام صادق در تاریخ ایشان نوشتند که در دوران امامتشو 4000 نفر سر درسش بودن، 4000 نفر. مرحوم امامزاده اصفهانی در کتابش، در زید کتابش که شرح زندگی امام صادق علیه السلام میده، میگه شاگردان امام 12000 نفر بودن. اون 4000 نفر کسانی بودن که در فقه از امام استفاده کردن. 12000 نفر. من میگم اصلا نه 12000 نفر نه 4000، همه 1000 نفر. 1000 نفر با کار آدم سر درس آدم بیا. بعد به همین امام صادق میگن که آقا چرا قیام نمی کنی؟ بیا یک کاری کن، تومار بن العباس رو بپیچی، شما بشید حاکم، حق به حق دار برسه. در کوچه مدینه این مطلب رو ازش سوال کردن، فرمود والله اگر به اندازه این گله یار داشتم قیام میکردم. راوی میگه رفتم شمردم دیدم گله 17 تا بوز داره. آدمی 1000 تا شاگرد داشته باشه 17 تا یار بله نداشته باشه. این قربته، این قربته، این قربته. بخون زیاد داره، گریه کن زیاد داره، ولی اونایی که پاکار قیامش باشن نداره. این قربته. خب آقا جان فتت بشم، من کیو میخوای؟ چی میخوای که ما نیستیم؟ از ایران ما رفتن به مدینه ساعت مقدس حضرت صادق علیه السلام، از ابن سهل خراسانی و ابن رسول الله. در خراسان ما 100,000 شمشیر آماده است، تو یک اشاره بکنی از نیام بیارن بیرون، قیام کنیم، تومار بن العباس رو بپیچیم، حق رو بدیم به حق دار. شما بشید آقای ما، شما بشید حاکم ما. امام رو دعوت به قیام کرد، حضرت جواب دادن. در اون اتاقی که بودن تنور بود، روشن بود. فرمود حسن ابن سهر بیا برو توی تنور. گفت آقا من خیر خواه شما، من میگم قیام کنین، من میگم ما عده و عده داریم در ایران، شما میگی برو تو تنور. فرمود حرف همان است که گفتم. نرفت، با امام چون و چرا کرد. هارون مکیت در آمد تو، گیوه هاش زیر بغلش بود. امام فرمود هارون، بله ابن رسول الله، بیا برو تو تنور. چشم، رفت تو تنور، در رو گذاشت. حالا امام با اون آدم در حرفایی میزنه در سطح اون آدم. خب خراسان بارون میاد، کشاورزی تو خوبه، اینم هی داره نگاه میکنه، یبن رسول الله سوخت. حضرت فرمود فلانی رو بشناسید؟ بله آقا، همون فلانی خیلی احترام کنید، دوستان ماست. آقا سوخت. حضرت فرمود برو در تنور رو بردار. رفت برداشت، دید هارون مکی همونطور که رفته بود توی تنور همون جور سالم نشسته. امام فرمود حسن ابن سهل خراسان چند تا از اینا تو ایران دارید؟ گواهی چی؟ فرمود پس چرا با جان ما بازی میکنید؟ از اونا میخوان، کارش هم نمیشه کرد، چون با اوناست که میشه کارهای بزرگ و انجام داد، و الا لافزن زیاده، ولی اونا از اونا میخوان. امروز در سال روز شهادت امام صادق با خودت فکر کن یار تنوری امام هستی یا نه؟ این مهمه. بحث امروز من در زمینه خصوصیت‌های یاران تنوری است، عباد مخلص. اینا هست. بنده‌های مخلصی که شیطان زورش به اونها نمیرسه چی ویژگی هایی دارن؟ کیان چند تا خصلت رو بیان کردن در روایات، منم به اندازه میسور بیان میکنم تا سال بعد با خودت بشی حساب کتاب کن ببین چند تاشو داری چند تاشو نداری. اگه نداری درستش کن. اون موقع به امام زمان بگو بیا شد نمیاد، ولی با شمشیر خریدن کار درست نمیشه. ای که بری شمشیر بخری فکر کنی منتظری، نه. اونا یه جور آدمایی رو انتخاب میکنن که عجیب غریبه، در سیستم خودشون شیعه ای مثل ترما عدی جا میمونه. ترما شیعه از خاندانیست که کلشون شیعه حضرت امین هستن، خودش جزء کسانیست که مواجه شده با سید و شهدا. امام بهش میگه بیا، میگه آقا یه خود باروبونه دارم ببرم بذارم تو اون منطقه برگردم. ولی وقتی برمیگرده دیگه عاشورا تمام شده. اما تو همین سیستم یه آدم مثل زهیر ابن قین بجلی رو میگیرن. مثل ترماه عقب نمونیم برادرها، مثل ترماه عقب نمونیم. اگر این جمعه پسر نرجس خاتون آمد و خیمه ای رو به پا کرد و فرمود الا یا اهل العالم انا الامام الثانی عشر، من امام دوازدهمتون هستم، نگیم آقا من برم و برگردم. در تأخیر آفاته عباد مخلص. از وجود نازنین حضرت امیر علیه السلام این روایت است که فرمودن یکی از علائم عباد مخلص این است: من لم یختلف سره علانیته، کسی که باطنش با ظاهرش متفاوت و فعله مقالته، کسی که گفتارش با رفتارش دوتا مخلص کلام یعنی اهل نفاق. نفاق آفت دستگاه متدینین است و الا اونایی که اهل دین نیستن اصلا چیزی به نام نفاق ندارن، اون اصلا بیرونن، نیاز ندارن که ظاهر سازو بکنن. ما این داستان رو زیاد شنیدیم ولی راحت از کنارش میگذریم. که بگن آقا گفتارش با رفتارش چی آقا یکیه، ما دقت نمی کنیم. زن آمد محضر پیغمبر گفت آقا این بچه من خرما زیاد میخوره، شما بهش بگید نخور، به شما خیلی ارادت داره، حرف شما رو گوش میکنه. حضرت فرمود که فردا بیار بچه تو بهش بگم. فردا آمد پیغمبر رو کردم به بچه، فرمودن عزیزم خرما زیاد نخو. زن گفت آقا این رو دیروز میگفتید. فرمود خب دیروز خودم خرما خوردم، من حرفی رو نمیذارم که حرفم با عملم تو تا بشه. ولی تو کجا رو میپان؟ من و تو از کجا رو ول کردیم؟ یه توصیه ای خدا به حضرت عیسی کرد، خیلی عالی. البته حضرت عیسی که پیغمبر خداست، فرمود عیسی کاری رو که خودت انجام میدی نسبت به اون موعظه نکن. آقا نماز شب بخون، حالا خودش نمیخون. بعد فرمود امن خجالت بکش و موعظه نکن. پیغمبر همین کار کردی؟ بعد طرف ها موعظه میکرد این آقا خورما نخواه آخو خودم خوردم چطور بهش بگم نه؟ برای که بخواد اهل نفاق نباشه. بعد دعای پیغمبر ما چیه؟ اللهم طهر قلبی من النفاق، قلب منو از دورویی پاک کن، و طهر لسان من الکذب، زبان منو از دروغگویی پاک کن. آنگاه من لم یختلف سره علانیته و فعله مقالته، کسی که باطنش با ظاهرش یکی باشه، کسی که گفتارش با رفتارش یکی باشه، فقط عدل امانه، این امانت الهی رو رد کرده و اخلص العباده، جزء مخلصینه، جزء مخلصینه. امانت الهی رو رد کرده یعنی چی؟ یعنی برگرد به آیه شریفه 72 از سوره مبارکه احزاب که حضرت حق فرمودن انا عرضنا الامانه، ما امانتمون رو عرضه داشتیم، علی السماوات والارض والجبال، بر آسمان ها با اون عظمت، بر زمین با این پیکره و بر کوها با این استواری ما امانتمون رو عرضه داشتیم. ولی فعبین ان یحملنها، اینها ابا کردن از اینکه امانت ما رو قبول کنن. نه تنها ابا کردن که امانت ما را قبول کنن، بلکه و اشفقن منها، ترسیدن اصلا از این مطلب. و حمل حل انسان، اما انسان اون امانت رو چیکار کرد؟ قبول کرد. حالا روز قیامت میشه میگن اون امانت ما رو بده، کیا اون امانت رو برمیگردونن؟ عباد مخلص، کسانی که ظاهر باطنشون یکیست. منافق ویژگی هایی داره. اولین ویژگیش ایناست که اهل ریاست. او وقت برای ریاکاری 4 تا خصلت قائله. میگن 4 تا. آدم های ریاکار 4 تا خصوصیت دارن. 1. و اما اینو پیغمبر ما فرمود. و اما علامت المراعی فاربعت، علائم آدم ریاکار 4 خصوصیت. خود ریاکاری علامت چی آقا؟ نفاقه، که در جامعه ما اصلا نیست. اگرم هست نه ربطی به تحریم داره نه ربطی به برجام. یعنی اگه منتظری اون حل بشه تا ریاکاری از جامعه بره، بی خود منتظری، چون هیچ ربطی به اون نداره. این یک آسیب تربیتی است. جامعه ما دچار شنیدن تعلیمات دینی است و نه دچار تربیت دینی. مشکل اینه. اینا اگه حلش کردی تردید نکن فرداش امام زمان میاد. ما تعالیم دینی رو گوش میکنیم ولی دوچار تربیت دینی نیستیم. این مشکل ماست. 1. آدم های ریاکار اینجوریه. الحرص فی العمل لله اذا کان عنده احد، هرگاه عملش مورد توجه دیگران باشه حریص است در انجام اون عمل. چهار نفر که باشن یه جوری ولزالین رو تلفظ بکنه که جبرئیل اونجوری نیورده، ولی این هم اونجور تلفظ بکنه. این یک. دو، و یک سل ازا کان وحده، اما اگر کارش مورد توجه دیگران نباشه، نه شد شد، نه شد خیلی اهمیت نداره، خودش به زحمت نمیندازه. در حضور دیگران است که مترصد از کار انجام بشه. سه، و یحرس فی کل امرن علی المحمده، در انجام هر کاری شیفته این است که ازش تشکر و قدردانی بکنن. رفته کربلا، هنون نیومده، بنه رو زدن، بازگشته، مثلا فرض کنید زهیر ابن قید بجلی که بر نگشتی، که تو برگشتی، رفیق من چی دوست اونجا دوست داره. من سالها متکف بودم، این توفیق رو داشتم، ولی بعدها کنار گذاشتم، چون تقریبا دیگه اعتکاف شده بود یک اردو، بیشتر از اینکه شبیه عبادت باشه جنبه سیاحتش درش بیشتر. حتی از ما مراقبت میکردیم اصحابمون رو، همینجوری اجازه نمیدادیم هر کاری بکنیم. بعد وقتی اعتکاف تموم بشه، من میدم خانواده ها تاج گل آوردن این زر بچه هاشون، بابا از اعتکاف برگشته. اینا غلط. و یحسن سمته به جهده، آدم های ریاکار تو ظاهر سازی خیلی تلاش میکنن. چهار تا بنره نباشه کاری انجام نمیده، کار رو هم جوری طراحی میکنه که همه عالم آدم بفهمن ظاهر سازی، باطنشون نیست. اون ویژگی اولم که هست. این یک حدیث. حدیث دیگر در الان اهل نفاق. پیغمبر فرمودن به اینکه منافق سه تا ویژگی داره، اگه کسی منافق نباشه عباد مخلصه، اگه کسی عباد مخلص باشه یار تنوریه. دنبال این است فرمود سه تا ویژگی داره. ممکن اون سه تا ویژگی باشن این آدم نمازخونم باشه، ممکن اون ست ویژگی باشه این آدم روزگیرم باشه، ممکن اون ست ویژگی باشه این آدم خیال بکنه که مسلمونه، زعم انه مسلم، فکر میکنه مسلمانه، نمازم میخونه، روزم میگیره، ولی اون ست ویژگی که داره میگن منافق. بعدم به پیغمبر فرمود یا ایها النبی، پیغمبر ما، جاهد الکفار و المنافقین، با کفار یعنی دشمنانت که خارج از دین هستن و منافقین، دشمنانت که داخل در دین هستن. منافقین چه ویژگی دارن؟ ویژگی دارن که نماز بخونن، روزه بگیرن، اما ویژگی هم دارن. یکی از بزرگترین ویژگی هاشونه که باطنش و بازارشون یکی نیست. پس نماز بخونن، پس روزه میگیرن. فکر نکنید که منافقین مثلا فرقه رجبی هستن، رجبی هستن، نه اصلا رفتی نداره، اونا منافق نیستن. اونا نفاقشون تا سال 56 بود که مبارزه بیکردن به اصطلاح خودشون، ظاهرشون یه ظاهر اسلامی بود، باطنشون باطن التقاطی مارکسیستی بود. اینا اون موقع منافق بودن، ولی دیگه از سال 58 به بعد دیگه رسما مخالف خدا و پیغمبر مملکت بودن، اصلا کار به نفاق نداشتن که، یعنی پرده رو برداشتن که آقا ما از این کاره این برای رسیدن به اهداف اون از هیچی هم ابا نداریم. اما پیغمبر ما فرمود منافق سه تا ویژگی داره. ویژگی اول، زمانی که حرف میزنه دروغ میگه. ویژگی دوم، وقتی وعده میده خلف وعده میکنه. ویژگی سوم، وقتی او رو مورد وثوق قرارش میدن خیانت میکنه. تو اطمینان میکنی بهش ولی او خیانت میکنه. حالا وقتی اسم خیانت بیاد همه میرن در سطح عالی مملکت یا مثلا فرض کن چه شد چه شد چه شد مثلا. آقا جان تو میری تو مغازه به کاسب میگی آقا خودت برام بکش. نایلون میوه رو میدی دستش میگی چی آقا؟ خودت برام بکش. یعنی من به تو چیکار کردم؟ اعتماد کردم. تو چی میکشی؟ همه لهیده ها رو رد میکنی؟ همه ریزا رو رد میکنی؟ چیکار میکنی؟ خیانت اینجا شروع میشه. اونا سطح بالاشه. اونا حالا فعلا نوبت من شما نیست، یا استانداری چیزی دستمون بیاد بعد ببینیم که خیانت میکنیم یا نیم. حالا همچیز حد عادیش. ولی از همینجا میگن علامت نفاقه و عباد مخلص این خصوصیت رو ندارن. ویژگی بعدی که عباد مخلص دارن این است، رسول خدا فرمود عباد مخلص از حرام اجتناب میکنن. قال رسول الله من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه. کسی که از روی اخلاص لا اله الا الله بگوید وارد بهش می شود. حالا همه ما میگیم که خب با که روزی هزار بار داریم میگیم لا اله الا الله، پس دیگه ما حتما وارد بهش میگیم. تسبیح دستمون و آجا حرف میزنه و ما هم ذکر اون میگیم. چرا وارد بهش میشیم؟ دیگه الان روایتش هم که خون. این روایت تا اینجا اگر بود خب همه وارد بهش بودیم، ولی حیف که ادامه داره. و ای کاش پیغمبر این ادامه رو نگفته بودن، چون در این ادامه معلوم میشه که کی بیده بهش. و اخلاصه بها ان تحجزه لا اله الا الله اما حرم الله. اخلاص در توحید این است که وقتی مواجه با حرام شدی اجتناب از حرام بکنی. مشکل همینه. ولی نماز که میخونی، تو نمازم که تازه نمیگیم لا اله الا الله، میگیم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. اما ربا هم، اما به نامحرم هم، اما جفای به مردم هم وجود دارد. این دو تا ویژگی عباد و مخلص اهل حرام است. سومین ویژگی عباد مخلص در بندگیشون خسته نمیشن. قال الصادق علیه السلام و ادنا حد الاخلاص بذل العبد طاقته. پایین ترین حد اخلاص این است که تمام تلاشش رو میکنه. و در این مسیر خسته نمیشه و برای عملش هم ارزشی قائل نیست که بخواد از خدا چیکار بکنه آقا؟ مطالبه بکنه. تا حالا چند بار تو زندگیت بگی بریدم در اخلاصت شک کن؟ حالا دنیا به وفق مراد همه نیست. اونایی هم که به نظر میرسه به وفق مرادشون، اگه تای قلبش باشی نه همچی خیلی هم میبینه که اونا میگن به وفق مراد ما نیست. چون اصلا دنیا رو خلق نکرده که وفق مراد کسی باشه. خدا میگه من دنیا رو خلق نکردم وفق مراد کسی باشه. همین فرعون هم که آمد وفق مرادش نبود، چون میخواست همیشه باشه نذاشتم، چون میخواست راحت باشه نذاشتم. یه موسی براش درست کردم که شب و روز خواب موسی رو میدید، آسایش نداشت. اون من نمیخوام، میگم چیزی نمیذارم. او وقت عباد مخلص اصلا اهل مطالبه عملشون از خدا نیستن، به خدا میگن شرمنده این بضاعت مزجات. این سه ویژگی حالا تا انشاءالله سال آینده اگر هم رو دیدیم در هر جای ایران بگی آقا ما دوتاشو درست کردیم، وقتا دوتا مرهم به دل امام زمان گذاشتی، دوتا مرهم به دل امام زمان گذاشتی. وجود نازنین حضرت صادق، یه جوری بعضی ها میگن شیخ الائمه که اینگاه مثلا 500 سال عمر کرد، 65 سال. الان شاید خیلی ها توی مهده 65 سال باشن، ولی اینقدر چیز عجیبی نیست که واسه 65 سال شد. اما در بین بچه های حضرت زهرا کسی به 65 برسه برای مردم عجیبه که آشوشو 65 سال شیخ الائمه. در یه جلسه ای که در دارالخلافه منصور دوانقی در مدینه تشکیل شد، امام رو آوردن دارالخلافه توسط فضل بن ربیع، گفت بیار جعفر رو که کار رو یک سره بکنه. دو تا کار انجام دادم، یک من یه خود شراب بخورم مست باشم عقلم سر جا نباشه، تو هم همه یه دربونا رو رد کن، جعفر رو میاریم کار رو یک سره میکنیم. امام صادق رو آوردن در جلسه منصور، اما سه دور دور امام چرخید و بعد از امام عذرخواهی کرد، گفت آب ببخشید من یه خود مستم، حالم خوش نیست، بی خودی هم شما رو زحمت دادم بیاید اینجا. روی پای امام افتاد، برای امام بذل و بخششی کرد، امام رو از زیر آیین قرآن رد کرد، حضرت رو فرستاد. فضل آمد گفت مگه نمیخواستی حسابشو برستی کارو یک سره بکن؟ چرا؟ گفت چرا کارو نکردی؟ گفت سه بار اقدام کردم، میخواستم سر از بدنش جدا کنم. بار اول که دست به قبضه شمشیر بودم پیغمبر در جلوی من حضور پیدا کرد، برداشتم دستم رو از قبضه شمشیر، با خودم گفتم شاید توهم باشه، یه دوری زدم آمدم دوباره دست به قبضه شمشیر، یه خود کشیدم از نیام بیرون، دیدم پیغمبر واسطه گره هاشمی بر پیشانی خشمگین، دوباره رها کردم، یه دور زدم آمدم میخواستم که کارو تموم بکنم، دیدم دست ما پیغمبر آسیدش اومد پایین، به من اشاره کردن، فرمودم منصور اگر تار موی از سر پسرم کم بشود دود مال تو به باد میدم. ترسیدم رها کردم. یا رسول الله، در مجلس مأمون حاضر نشدی یک شمشیر علیه پسرت ببین؟ من یک آرزو داشتم، میگم شما که آمدی در مجلس منصور، ای کاش می آمدی کوچه بنی هاشم در مقابل اون طرف قرار می گرفتی و به اون طرف می فرمودی فلانی اگر دستت به صورت دخترم آشنا شود دودمان تو به باد میدم. یا رسول الله اونجا نیامدی ولی چه طاقتی داشتی، اون طرف یک قدم آمد جلو، فاطمه زهرا یک قدم عقب، او قدم دوم، فاطمه قدم دوم به عقب،
او قدم سوم رو اومد جلو، فاطمه خورد به دیوار، آنگاه با